سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که پس از اجباری شدن حجاب زنان، تعداد مراجعه زنان به شفاخانه های این نهاد در هرات کاهش یافتند. چند تن از بانوان باشنده هرات نیز به رادیو آزادی گفتند که حدود 10 روز می شود که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان به زنان و دختران هدایت داده که بدون پوشیدن چادری از خانه بیرون نشوند. دکتران بدون سرحد روز جمعه در اعلامیه در وبسایت خود گفته که این اعلام ناگهانی طالبان یک محدودیت دیگر بر مشارکت زنان در زندگی روزمره می افزاید. در اعلامیه همچنین گفته شده که این تصمیم موانعی را بیشتر افزایش می دهد که دسترسی زنان به خدمات اساسی صحی را محدود کرده و از 5 تا 7 نوامبر میزان مراجعه زنان به شفاخانه های این نهاد 28% کاهش یافته. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست 2021 میلادی تقریبا در تمام امور زندگی زنان و دختران افغان از آموزش تا رفت و آمد روزمره محدودیت های شدید را وضع کردند. مقامات حکومت طالبان میگویند که آنها تمرکز خود را بر بندر چابهار ایران افزایش دادند تا موانع تجارتی با پاکستان را از بین ببرند. عبدالسلام جواد آخوندزاده، سخنگوی وزارت تجارت و حکومت طالبان روز جمعه گفت که تجارت با ایران در 6 ماه گذشته به 1.6 میلیارد دلار رسیده، در حالی که حجم تجارت با پاکستان در این مدت 1.1 میلیارد دلار بوده است. آقای آخوندزاده گفته که گمرک ایران با تجهیزات مدرن مجهز شده و 30% تخفیف در تعرفه بنادر و 75% تخفیف در حفاظت معموله برای کالاهای تجار افغان در نظر گرفته. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، روز چهارشنبه در سخنرانی در یک گردهمایی در کابل از تجار افغان خواست که به جای پاکستان راه‌های بدیل ترانزیت را جستجو کنند. ایالات متحده آمریکا و چندین کشور عربی به شمول مصر، عربستان سعودی و ترکیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا به سرعت یک مسوده ارائه شده از سوی آمریکا را که پلان صلح دونالد ترامپ برای غزه را تایید می‌کند تصویب کنند. این کشورها روز جمعه در یک اعلامیه مشترک گفتند که ایالات متحده آمریکا، قطر، مصر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اندونزیا، پاکستان، اردن و ترکیه حمایت مشترک خود را از قطعنامه شورای امنیت که در حال حاضر تحت بررسی است ابراز می کنند و افزودند که به دنبال تصویب سریع این اقدام هستند. یک مسوده قطعنامه که روز پنجشنبه خبرگزاری فرانس پرس آن را دیده، از ایجاد یک هیئت صلح و اداره انتقالی برای غزه که ترامپ از نظر تئوریک رئیس آن خواهد بود استقبال می کند و برخلاف مسوده های قبلی در آن به یک دولت احتمالی آینده فلسطین اشاره شده. ایالات متحده آمریکا آتش‌بس در نوار غزه را شکننده خوانده و روز جمعه در مورد خطرات عدم تصویب مسوده ارائه شده هشدار داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز جمعه در واکنش با افزایش نگرانی های مصرف کنندگان آمریکایی از قیمت بلند مواد غذایی، تعرفه‌های وضع شده بر ده‌ها محصول غذایی از جمله گوشت گاو، بادنجان رومی و کیله را لغو کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، آخرین اطلاعات موجود در ماه سپتامبر نشان می‌دهد که قیمت گوشت قیمه شده گاو 13%، قیمت استیک حدود 17%، قیمت کیله حدود 7% و قیمت بادنجان رومی 1% افزایش یافته و مصارف کلی مواد غذایی مصرفی در خانه ها در ماه سپتامبر 2.7% افزایش را نشان می دهد. به گفته رویترز، رئیس جمهور ترامپ با تعرفه 10% بر واردات از هر کشور علاوه بر تعرفه های خاص اضافی که از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، سیستم تجارت جهانی را در هم ریخته است. شرکت تکنولوژی گوگل روز جمعه از سرمایه گذاری بزرگ 40 میلیارد دلاری در ایالت تگزاس آمریکا تا سال 2027 میلادی برای اعمار زیربناهای جدید کلاود و هوش مصنوعی خبر داد. این اعلام گوگل ادامه روند سرمایه گذاری های قابل توجه شرکت های بزرگ تکنولوژی در تکساس را نشان می دهد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، شرکت اوپن ای آی که هوش مصنوعی چتگپ را ساخته، از یک پروژه 500 میلیارد دلاری موسوم به ستارگیت در تکساس خبر داده. شرکت تکنولوژی میتا مادر فیسبوک هم گفته که میلیاردها دلار در این ایالت سرمایه گذاری کرده و شرکت موتورسازی تسلا هم دفتر مرکزی خود را در سال 2021 به آستین در تکساس منتقل کرد و یک مرکز بزرگ تولید در آنجا ساخت. شرکت تکنولوژی اوراکل نیز دفتر مرکزی خود را به آستین منتقل کرده و شرکت سامسونگ نیز از اعمار یک فابریکه 17 میلیارد دلاری در تکساس خبر داده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده‌ایم. قرار است فیصله محکمه مردمی برای زنان افغانستان در 11 دسامبر از سوی قضات در هالند اعلام شود.
فیصله دادگاه مردمی در زنان افغانستان میتونه ابزار قدرتمند به دادخواهی در نهادهای جامعه مدنی افغانستان در تمام نقاط جهان باشد. در ازی بینان ابزار فشار استفاده خواهد کرد.
مقام های ایالت پنجاب پاکستان برای عقض اطلاعات در مورد مهاجرین افغان جایزه نقدی تعیین کردند.
از مای جون به این طرف تمدید ویزا کلا در پاکستان متوقف است. بیشتر کسایی که به عنوان قانونی پاکستان بودند اونا را در معرض غیر قانونی بودن قرار دادند.
در گزارش هم می‌شنوید که با توقف واردات ادویه از پاکستان، شماره از وارد کنندگان دوا هم می‌گویند
زمینه برای ما فراهم بسازد، راه را برای ما اعلام کند، راهی بندر عباس است، راهی کارگوی هوایی است، اجناس یخچالی داریم، غیر یخچالی است، کفش باب است، این چیزا کیفیت خود را دست نمی‌دهد.
گزارش هم داریم در مورد این که در نتیجه حملات هوایی اخیر روسیه بر اوکراین چندین تن کشته و ده‌ها تن دیگر از جمله یک زن حامل زخمی شدند. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، قرار است فیصله محکمه مردمی برای زنان افغانستان در 11 دسامبر در نشست ویژه در شهر هاگ در هالند از سوی هیئت قضات اعلام شود. برگزار کنندگان این محکمه این فیصله را وسیله مهم برای دادخواهی و اعمال فشار بر طالبان می دانند. در این حال شماری از زنان و دختران افغان نیز می گویند که امیدوار هستند که این فیصله بتواند صدای آنها را باری دیگر به گوش جهانیان برساند و زمینه را برای فشارهای بیشتر بر طالبان فراهم کند. جزئیات بیشتر در این گزارش هست همکارم سنا کاکر.
قرار است فیصله دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در نشست ویژه در شهر لاهه هالند اعلام شود. شهرزاد اکبر، مسئول سازمان حقوق بشری رواداری و از برگزار کنندگان این دادگاه، روز جمعه 14 نوامبر در شبکه ایکس خود نوشته است که هیئت قضات فیصله نهاییشان را در مورد جنایات سران طالبان به تاریخ 11 دسامبر اعلام خواهند کرد. بانو اکبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت که انتظار می رود این فیصله به یک ابزار مهم برای دادخواهی با پاسخگو قرار دادن طالبان در برابر جنایات طالبان مبدل گردد. و افزود
فیصله دادگاه مردمی بر زنان افغانستان میتونه یک ابزار قدرتمند دادخواهی بر نهادهای جامعه مدنی افغانستان در تمام نقاط جهان باشه و از این به عنوان ابزار فشار استفاده کرد بر عدم آتش‌سوزی جنایات طالبان، عدم به رسمیت شناسی حکومت طالبان، مگر اینکه پلیسی های خود تغییر بدن، برای ابراز فشار هدفمند بر تغییر وضعیت زنان در افغانستان، برای محافظت از فعالان حقوق بشری و فعالان مدنی میتونه یک ابزار بسیار نیرومند باشه.
شماره از زنان و دختران افغان نیز ابراز امیدواری کردند که این فیصله بتواند صدای آنان را دوباره به جهان برساند و زمینه فشارهای بیشتر بر طالبان را فراهم کند. یک دختر افغان که نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من از یک دختر افغان ما امید دارم که فیصله دادگاه ما را یک قدم به عدالت نزدیکتر بسازه. این رویداد برام بسیار معنا بخش است، به خاطر که صدای زنای افغانستان هنوزم شنیده میشه. هرچند ما انتظار بسیار زیاد ندارم، اما بازم امی که رنج زنای افغانستان به گونه رسمی ثبت و شنیده میشه خودش یک روزنه امید است.
گفتنی است که این دادگاه 3 روزه از سوی محکمه دائمی مردم یا پی پی تی به تاریخ 8 تا 10 اکتبر در مادرید اسپانیا برگزار شد. این محکمه صلاحیت اجرایی رسمی ندارد، اما شهادت‌های زنان، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی را جمع‌آوری و مستند می‌کند. شهادت هایی که بسیار از آنها شامل لادرکسازی های جبری، شکنجه، تعقیب بر اساس جنسیت، محدودیت های شدید بر کار آموزش دختران و سایر تخطی های سیستماتیک پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 است. حکومت طالبان پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان محدودیت های گسترده‌ای بر آموزش و کار زنان وضع کردند، از جمله منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و محدودسازی اشتغال زنان در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی. طالبان اما هم مرای دعا کردند که حقوق تمام مردم افغانستان به شمول زنان را در چارچوب شریعت تامین کردند، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گفته می شود که مقام های امنیتی ایالت پنجاب پاکستان به خاطر جمع‌آوری معلومات در مورد پناه جویان افغان جایزه نقدی تعیین کرده. در این حال شماره از پناه جویان افغان در شهرهای مختلف پاکستان هم می گویند که عملیات پلیس علی آنها شدت یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی رسانه های پاکستانی گزارش داده که مقام های امنیتی ایالت پنجاب پاکستان اعلام کردند که برای شناسایی، بازداشت و اخراج مهاجرین غیرقانونی افغان به کسانی که در مورد این مهاجرین با آنها معلومات بدهند جایزه نقدی می دهند. هرچند حکومت ایالتی پنجاب پاکستان تا حال در این مورد رسما چیزی نگفته، اما بر اساس گزارش تلویزیون 24 نیوز پاکستان، پلیس این ایالت اعلام کرده که در بدل شریک ساختن معلومات در مورد مهاجرین غیرقانونی افغان 10,000 روپیه پاکستانی می پردازند. مقام های پلیس لاهور نیز در گفتگو با این رسانه ها تایید کردند که روند بازداشت و اخراج افغان هایی که کارت های ACC و POR دارند تجدید شده است. با گفته مقامات امنیتی پاکستان، این نوع اسناد قبل از این از سوی حکومت این کشور به اعتبار اعلام شده و دارندگان آن اجازه ماندن در پاکستان را نخواهند داشت. شمار از مهاجرین افغان در پاکستان میگویند پس از عملات اخیر در چند شهر این کشور روند بازداشت، آزار، اذیت و اخراج افغان ها به گونه بی سابقه شدت یافته است. آنها میگویند پاکستان افغانستان را مسئول این حملات دانسته و فشارها بر مهاجرین افغان را افزایش داده است. یوسف خان یک مهاجر افغان باشنده اسلام آباد که از 40 سال به این سو در این کشور زندگی میکند، روز جمعه 14 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که پلیس به مالکان خانه ها هشدار داده که پناهجویان و مهاجران غیر قانونی را از خانه هایشان بیرون کنند.
مشکلات بسیار زیاد شده است. مردم اموالشان را جمع کردند. پلیس گاهی در کوچه ها و گاهی در جاهای دیگر استاد میباشند. مراحت هیچ نیست. زمانی که افغان را بازداشت میکند مثل که لاتریشان برآمده باشد. مردم را از خانه ها بیرون می کند. خانه های کرایی پیدا نمی شود. خانه خود ما کرایی بود، اما از خانه بیرون ما کردند به خاطر که اعلام کردند که خانه ها را به کرایه ندهید. مالکان خانه ها هم می ترسند.
یک پناهجوی دیگر افغان در لاهور نیز که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، حکایت مشابه در مورد این وضعیت مطرح کرد.
وضعیت کاملا خراب است. پلیس هر جا پناهجو ببیند بازداشتش می کند. به هیچ صورت رها نمی کند. اگر به افغانستان هم برگردیم آنجا هم اوضاع خوب نیست. راه ها بسته است و مشکلات بسیار زیاد است. دکان های ما را تخریب کردند و خسارات های زیادی به ما رساندند.
این مهاجرین افغان با تایید خبر اعلام جایزه برای شریک ساختن معلوماتشان با پلیس می گویند که صدها زن و کودک، سالمندان و بیماران افغان در کنار جاده ها سرگردان و بدون سرپناه مانده و با شرایط دشوار انسانی روبرو هستند. مقام های پاکستانی بر رسانه های این کشور گفتند فقط به افغان های اجازه ماندن دادن می شود که ویزای قانونی داشته باشند، اما شمار زیاد از افغان هایی که با ویزای معتبر وارد پاکستان شده و منتظر انتقال به کشورهای دیگر هستند می گویند حکومت پاکستان روند تمدید ویزا را متوقف کرده و حتی با وجود داشتن ویزا بازداشت و آزار آنها شدت یافته است. یک زن افغان باشنده شهر اسلام آباد که پرونده مهاجرتش به بریتانیا در حال بررسی است و نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه بعد از اینکه تن
تنش ها بین افغانستان و پاکستان اوج گرفت. وضعیت بر مهاجرین افغانستان که در پاکستان هستند به شدت مشکل شد. اگرچه از ماه جون به این طرف تمدید ویزا کلا در پاکستان متوقف است، بیشتر کسایی که به گونه قانونی پاکستان اومده بودند اونا را در معرض غیر قانونی بودن قرار دادند.
پاکستان همچنین با افزایش اخراج مهاجرین افغان اعتبار کارت‌های سیسی و پیوار را نیز لغو کرده است. کمیسیون عالی رسیدگی به امور مهاجرین حکومت طالبان روز جمعه در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته که تنها روز پنج شنبه بیش از 10,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. این کمیسیون افزوده که در همین مدت 384 مهاجر دیگر نیز از ایران به صورت اجباری یا داوطلب به کشور بازگشتند. این مهاجرین از گذرگاه های تورخم، اسپین بولدک، برامچه، اسلام قلعه و رای سرحدی ابریشم نیمروز وارد افغانستان شدند. اقدامات پاکستان برای اخراج اجباری افغان ها از حدود 2 سال پیش آغاز شده، اما پس از انفجار روز سه شنبه در اسلام آباد که 12 کشته و 27 زخمی بر جا گذاشت، این روند شدت بیشتری یافته است. محسن نقعی وزیر داخله و خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفتند که حمله کنندگان انتحاری روز سه شنبه در اسلام آباد و یک روز قبل از آن در منطقه ایوانه وزیرستان جنوبی افغان ها بودند. هرچند حکومت طالبان به اظهارات تازه مقام های پاکستانی واکنش نشان نداده و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم تا نشر گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این حکومت طالبان همواره چنین ادعاهایی را رد کرده است. گروه جماعت الاحرار و وابسته به تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حملات هفته جاری در پاکستان را پذیرفته است. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با طارق علی بخیت صلاح معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده ویژه این سازمان در امور افغانستان و هیئت همراهش بر لزوم گفتگو برای حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد تاکید کرد و گفت که افغانستان به حل اختلافات از طریق گفتگو باورمند است. هرچند پاکستان از 2 سال گذشته به این سو روند اخراج پناهجویان افغان را آغاز کرده، اما پس از آن عملیات شدید و بی سابقه را آغاز کرده که درگیری های سنگین در ماه اکتبر در امتداد خط دیورند میان دو کشور صورت گرفت و در نتیجه آن به شمول غیر نظامیان ده ها تن از نیروهای دو طرف کشته شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در نتیجه حملات هوایی اخیر روسیه بر اوکراین چندین تن کشته و ده ها تن دیگر از جمله یک زن حامل از زخمی شدند. رادیو آزادی. در حالی که مسکو به حملات بر زیربناهای ملکی در اوکراین ادامه می دهد، حملات هوایی اخیر روسیه شهر کیف پایتخت و سایر شهرهای اوکراین را مورد حمله قرار داد و در نتیجه آن چندین تن کشته و ده ها تن دیگر از جمله یک زن حامل زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه تلگرام گفته که نیروهای روسی در حملات 14 نوامبر از 430 تیاره بی پیلوت و 18 راکت استفاده کردند که به گفته او این حملات یکی از بزرگترین حملات روسیه در ماه‌های اخیر است. زلنسکی اضافه کرده که اهداف در شهرهای سومی، اودسا و خارکیف نیز مورد هدف قرار گرفتند. به گفته زلنسکی واحدهای دفاع هوایی اوکراین 405 تیاره بی پیلوت و 14 راکت از جمله 2 راکت بالستیک نو کنجال را رهگیری کردند و از سقوط پارچه ها و ضربات مستقیم در 13 نقطه پایتخت گزارش شده که خسارات اضافی را در 44 منطقه دیگر باعث شده است. زلنسکی افزوده که ده ها بلند منزل، شفاخانه ها و سفارت آذربایجان که توسط یک پارچه راکت اسکندر وارد حمله قرار گرفته بود شدیداً متاثر شدند. او این حملات را گلوله باران بزدلانه خوانده است. وزارت خارجه آذربایجان نیز گفته که در این حمله بخشی از دیوار سفارت این کشور در شهر کیف تخریب شده و خسارات قابل توجه به این محوطه دیپلماتیک وارد شده است. ویتالی کلیچکو شاروال کیف نیز گفته که حدود 30 آپارتمان در کنار تسهیلات طبی، ترانسپورت آمد دفاتر، فروشگاه ها و موترها تخریب شدند. تیمور تکاچنکو رئیس اداره نظامی کیف گفته که در موج عظیم راکت ها و تیارات بی پیلوت که بر پایتخت اوکراین و چندین منطقه دیگر اصابت کرد، 6 تن کشته و حداقل 35 تن دیگر زخمی شدند که 2 تن آنها کودکان بودند. این حملات هوایی شهرک‌های مسکونی را در سراسر پایتخت اوکراین هدف قرار داده است. روسیه همواره انکار کرده که زیربناهای ملکی را هدف قرار می‌دهد، در حالی که شواهد قاطع برخلاف آن را نشان می‌دهد. اوکراین برای دفاع در برابر تهاجم غیر موجه روسیه تلاش می‌کند که در فوریه 2022 آغاز شده و تا هنوز هم ادامه دارد.
بیشتر از خبر.
مقام‌ها و تحلیلگران فرانسوی می‌گویند که دو گروه بدنام تروریستی جهان، یعنی داعش و القاعده، به گونه‌ای قابل توجه رشد کردند، اما به گفته آنها سطح تهدیدهای این گروه‌ها برای اروپا کاهش یافته. این اظهارات به مناسبت دهمین سالگرد حمله خونین پاریس که توسط داعش انجام شد و در آن 130 تن کشته شدند ابراز شده. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
مقام‌ها و تحلیلگران فرانسوی به این باورند که توانایی کنونی داعش و القاعده هنوز هم تهدیدی برای امنیت جهان به شمار می‌رود، اما آنها افزودند که سطح خطر احتمالی این گروه‌ها در اروپا کاهش یافته است. به گفته آنان زمان داعش و القاعده این توانایی را داشتند که افراد را آموزش دهند و به قصد انجام حمله به اروپا اعزام کنند، اما به گفته آنان سرکوب این گروه‌ها در شرق میانه با ویژه در عراق و سوریه این توانایی را از آنها گرفته است. میرس هیکر، تحلیلگر فرانسوی و کارشناس گروه‌های جهادی، نگرانی دیگر را مطرح می‌کند و آن این که اکنون داعش و القاعده نمی‌توانند جنگجویانشان را به اروپا بفرستند، اما می‌توانند با تبلیغات افراد را در داخل اروپا به خود جذب کنند. هیکر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که به تازگی یک شهروند افغان در فرانسه به اتهام داشتن ارتباط با تبلیغات داعش بازداشت شده و به گفته او این موضوع نشانه از تغییر در نوع تهدیدهای داعش و القاعده است. فرانس پرس هرچند نگفته که این افغان به اتهام کدام رویداد، کجا و چه وقت بازداشت شده، اما به گفته هیکر الهامگیری از داعش و القاعده یک نوع جدید از تهدید به شمار می رود.
به نظر می رسد که از سال 2022 به این سو گروه دولت اسلامی یا داعش ظرفیت محدودی برای انجام حملات پیدا کرده است، اما تا هنوز این موضوع بر اروپا تأثیر نگذاشته. حتی اگر آنها تلاش انجام حملات هدفمند را هم کردند، ناکام شدند. این روزها تروریسم الهام بخش یک تهدید اصلی به شمار می رود. همین چند روز پیش در فرانسه یک افغان بازداشت شد که تحت تاثیر تبلیغات داعش قرار گرفته بود.
یک مقام امنیتی فرانسه که نخواست نامش فاش شود به فرانس پرس گفته که داعش زمان در سوریه و عراق پایگاه‌ها و مرکزهایی داشت، اما به گفته او اکنون در آنجا از هم پاشیده و ضعیف شده است. مقام‌های فرانسوی این اظهارات را در 13 نوامبر به مناسبت 10 سالگرد حمله خونین پاریس که از سوی داعش انجام شده بود بیان کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش در 13 نوامبر سال 2015 بر یک سالن کنسرت در پاریس و در چند رستوران، کافه و یک استادیوم فوتبال اطراف آن حملات مسلحانه و انتحاری انجام داد. در آن حملات 130 تن کشته شدند. به گفته یک منبع امنیتی فرانسه، از زمانی که ابوبکر بغدادی رهبر داعش در سال 2019 در سوریه و سپس در سال 2022 ایمن الزواهری معاون رهبر القاعده در کابل کشته شدند، رهبری هر دو گروه تضعیف شده است. بر اساس گزارش‌ها رهبر کنونی القاعده سیف العدل و رهبر دولت اسلامی یا داعش ابو حفص الهاشمی القریشی مانند رهبران پیشین خود الزواهری و بغدادی نام و شهرت ندارند. با گفته مقام‌های فرانسوی این رهبران اکنون توانایی مدیریت درست گروه‌های خود را نیز ندارند. یک منبع امنیتی فرانسه درباره شمار کنونی افراد داعش نیز برخی آمار ارائه کرده است. با گفته آنان در حال حاضر میان 1000 تا 1500 عضو داعش در سوریه فعالیت دارند. در افریقا شمار جنگجویان داعش بین 6 تا 7000 تن برآورد شده است. در گزارش درباره شمار احتمالی اعضای شبکه القاعده چیزی گفتن نشده است. همچنین به حملات و تهدیدهای داعش در آسیا از جمله افغانستان و ایران اشاره شده، اما مقام‌های فرانسوی گفتند که حکومت طالبان در برابر داعش مبارزه مؤثر انجام داده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
شماری از مالکان دواخانه ها، وارد کنندگان دوا و مسئولان مراکز صحی نگران هستند که توقف واردات دوا از پاکستان باعث کمبود و افزایش قیمت دوا در بازارهای افغانستان خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
پس از اعلام حکومت طالبان مبنی بر این که واردات دوا از پاکستان تا 3 ماه دیگر متوقف خواهد شد، شماری از مالکان دواخانه ها، وارد کنندگان دوا و مسئولان مراکز صحی از پیامدهای احتمالی این تصمیم ابراز نگرانی کردند. بانک حکومت طالبان هدف از این تصمیم را جلوگیری از واردات دواهای بی‌کیفیت عنوان کرده است، اما با باور شماری از این افراد در شرایطی که بازار داخلی هنوز وابستگی شدید به واردات دوا از پاکستان دارد، این اقدام می تواند سبب کمبود دوا و افزایش قیمت ها در کشور شود. احمد شاه نصیرزاده یکی از وارد کنندگان دوا می گوید که با شرکت های پاکستانی قراردادهای دراز مدت دارد و توقف واردات دوا از این کشور آنان را با مشکلات جدی در این بخش روبرو خواهد ساخت. او روز پنجشنبه 13 نوامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
افغانستان دوا تجارت با
تجارت دوای افغانستان با مشکلات روبرو خواهد شد، چون ما از دراز مدت با پاکستان تجارت داریم و واردات دوا معاملات مالی و قراردادهای بلند مدت با آنها داریم، پس با این مشکلات روبرو خواهیم شد.
در همین حال سید شبیر هاشمی، یکی از وارد کنندگان عمده دوا، حکومت طالبان می‌خواهد تا در زمینه فراهمسازی راه‌های بدیل سهولت‌های لازم را برای تاجران ایجاد کند.
در این ارتباط امین زمینه را برای ما فراهم بسازد که با آسان‌ترین طریقه و ساده‌ترین طریقه راه را برای ما ایلا کند. راه‌های بندر عباس است، راه‌های کارگوی هوایی است، اجناس یخچالی داره، غیر یخچالی است، کپسول باب است، این چیزا کیفیت خود را دست نده.
یک مالک دواخانه در سرای شمالی شهر کابل که نخواستنامش در گزارش گرفته شود می گوید بیشتر دواهایی که در دواخانه‌اش به فروش می رسند از پاکستان وارد می شوند.
رابطه شدن پاکستان بسیار تفاوت آورده در نرخ‌های دوا. فعلا در بازار اگر 100 قلم دوا ارزان باشه، اما از پاکستان 1500 قلم دوا می آید.
این وارد کنندگان دواهای پاکستانی و مالکان دواخانه می گویند که کیفیت این دواها بسته به شرکت‌های وارداتی متفاوت است. برخی از دواها کیفیت خوب دارند، در حالی که شمار دیگر از دواها کیفیت پایین تری دارند. شماره از مسئولان مراکز صحی نیز می گویند واردات دوا از کشورهای دیگر از جمله هند نمی تواند نیاز مردم افغانستان را به گونه کامل برآورده سازد. شکیب کارگر، مسئول یکی از شفاخانه های خصوصی در کابل، در گفتگو با رادیو آزادی افزود:
اگر این دواها با کیفیت بودند یا بی کیفیت، ما با آن ضرورت داشتیم. حالا از روزی که گذرگاه تورخم مسدود شده است، کمبود دوا پیدا شده است. روابط مرزی ما با تمام کشورها تقریبا مسدود است. دوای هندی که در کانتینر می آید، ضرورت افغانستان را برآورده نمی سازد.
این در حالی است که وزارت مالی حکومت طالبان اعلام کرده است که بر اساس هدایت معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء این حکومت، از تاریخ 21 عقرب به مدت 3 ماه از دواهای وارداتی از پاکستان مسئول گرفته می شود و پس از آن واردات و مسئولگیری از این دواها متوقف خواهد شد. در اعلامیه که روز پنجشنبه 13 نوامبر در شبکه یکس وزارت مالی طالبان منتشر شده آمده است که به تمام تاجران دوا که از پاکستان واردات دارند اطلاع داده می شود تا در مدت 3 ماه آینده معاملات تجارتیشان را تصفیه کرده و به گونه جدی از مسیرهای بدیل برای واردات استفاده کنند. بر بنیاد این اعلامیه تصمیم یاد شده به هدف جلوگیری از واردات دواهای بیکیفیت اتخاذ شده و تأکید شده است که در زمینه واردات دواهای با کیفیت از مسیرهای بدیل سهولت‌های بیشتری فراهم خواهد شد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشست با صنعتکاران و تاجران افغان با آنان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجارتیشان را با طرف پاکستانی پایان دهند. او در این نشست پاکستان را متهم کرد که از مسائل تجارتی برای اهداف سیاسی استفاده می کند و افزود که این اقدام باعث زیان تاجران افغان و پاکستانی شده است. به گفته او، تا زمانی که اسلام آباد تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی را در هر شرایط مسدود نمی کند، روابط تجارتی میان دو کشور معلق خواهد ماند. قابل یادآوری است که پاکستان از بیش از 1 ماه به این سو تمامی راه‌های عبور و مرور و تجارت با افغانستان را بسته است. این مسیرها در تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری‌ها در امتداد خط دیورند میان نیروهای دو طرف از سوی پاکستان مسدود شدند و تا کنون نیز بسته ماندند. در همین حال شماره از شهروندان کابل پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که مسدود ماندن راه‌های تجارتی با پاکستان سبب افزایش قیمت مواد اولیه از جمله دوا، مواد خوراکی و ساختمانی در بازارهای کشور شده است.
مهمان آزادی.
محترم منیژه رامزی، بعد از تقدیم احترامات به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام بر شما جناب نظر صاحب و برای عزیزای کشنندی برنامه هستن. خوش باشین، تشکر از اینکه دعوت کردین.
مثل همیشه از خود مهمان خواهش میکنم که اگر خودشان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی به زبان خود معرفی بکنن که در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات ابتداییشان چی بود و بدین منوال تا تحصیلات عالی. بعد از اون سوالا را داریم. کتاب شما هم در پیشروی ماست، امیال تا امرسانی نویسنده یک کتاب هم هستین، روی از اون صحبت میکنیم. بفرمایین.
منیژه رومیزی هستم، در شهر کابل متولد شدیم. مکتب را در لیسه عالی آریانا به اتمام رساندیم. لیسانس و مستری خود از دانشکده روانشناسی دانشگاه کابل به دست آوردیم و فعلا هم دانشجوی مقطعی دکترا هستم به رشته مدیریت آموزشی و دانشگاه غازی به کشور ترکیه شهر انقره. و در کنار این موارد و مسائل درس و تحصیل، از دوره مکتب مصروف کارا و فعالیت های رسانه ای مدنی موارد و مخصوصا کار را با رادیو تلویزیون معارف افغانستان شروع کردم در دوره مکتب و پس از آن ادامه پیدا کرد. در ادامه از او هم مؤسسه چندین مؤسسه و نهاد مثل یکی از مؤسسین مؤسسه مطالعات اقتصادی افغانستان، نهاد حرکت سفید، مؤسسه زنان برای انتخابات، انقسم مسئول مجله فانوس و بعضی کارا و فعالیت های دیگه. و مشخصا بعد از دوره لیسانس من به عنوان کادر علمی پذیرفته شدم و به دانشگاه کابل به عنوان استاد ایفای وظیفه کردیم. البته سال 2021 از طریق بورس رسمی دولت ترکیه با آمدم به کشور ترکیه و برای ادامه تحصیل یا مقطع دکترا اینجا و شرایط افغانستان تغییر کرد. و در مورد کتاب ها گفتن، کتاب جتمن پیش شما هست، کتاب افتونین کتاب است. قبل از اون کتاب ها و مقالات و موارد دیگه هم هست که هست. یعنی کارهای قبلی هست که این کتاب عطا امرسانی هم ادامه کارهای گذاشته است.
بانو رامزی، در مورد دکترایتان به کدام درجه رسیدین؟
دکترا دفاع نکردیم، همی سمستر آمادگی دفاعیه را دارم به خیر. همو مراحلی که برای گرفتن دکترا به کشور ترکیه نسبت به کشور دیگه که متفاوت است، یک سال زبان است، بعد از هم درس اکادمیک است یا چهار سمستر، بعد از هم یک سمستر آمادگی برای امتحان جامعه هست یا امو به اصطلاح انگلیسی کمپرهنسیو اگزام میگن امو، و بعد از او هم طرح تحقیق یک سمستر، و بعد از او هم چهار تیک تیزس ارائه میشه و ما این چهار تیک ارائه کردیم و فعلا منتظر دفاعیه و کمنت های جوری و استاد رهنما و اینا هستم که بخیر برای دفاعیه آماده میشم. من قریب انشاءالله که دفاع خواهد کردیم. روی موضوعی هم که من کار میکنم برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان است که نمیخوام عنوان مکمل اینجا توضیح بدم، ولی بحث ما بحث ایژوکیشن است و بحث برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان.
یکم روی مسائل تعلیم و تربیت در افغانستان از تجارتان اگر صحبت بکنین بر خانما، یعنی در سالهای که شما درس خواندین تا چی حد شرایط خوب بود نبود، چی فکر میکنین؟
من نظر صاحب سال 1996 زمان که دور اول طالب حاکمیت پیدا کرد در افغانستان، مثلا اول مکتب بودم، ولی متاسفانه مثل ده ها و صد ها دختر دیگه خانه نشین شدم و 5 سال در انتظار باز شدن دروازه مکتب سپری شد. و امروز درد دختر افغان را که از رفتن به مکتب دانشگاه معلوم از بیشتر از هر کسی دیگه درک میکنم، برای اینکه اگر در سن بسیار طفولیت یا کودکی هم قرار داشتیم ولی آرزو داشتیم باید دروازه مکتب باز شود، مثل برادر مکتب مکتب میرفت باید من میرفتم و دری آرزو بودم. دوری طفولیت مخصوصا که از صنف اول تا صنف شش است در حالت انتظار برای باستن در روزی مکتب بودش، ولی خوشبختانه در محیط فضای خانواده همی فرصت و همی امکانات وجود داشت. معلم خانگی بود که میامد تدریس میکرد برای ما و برای خواهرای و برادر خورد ما. بعد از سقوط اول طالب رفتم مثلا 5 امتحان سویه دادم به صنف شش، یعنی عقب مونی نداشتم، حداقل رفتم به مراول عالی به صنف شش شامل مکتب شدم و ادامه پیدا کرد. اما خیلی خوب بیاد دارم وقتی دروازه مکتب باز شد، کورسای زمستانی شروع شد، هنوز ما عمل نبود دروازه مکتب مکمل باز شد، ولی کورسای زمستانی دختر خانما دخترها بسیار شوق و ذوق علاقه بسیار خاص داشت همگی، و حتی فامیلایی که در گذشته دخترای خود اجازه نمیدادن مکتب برن، یعنی سال 2001 ما هم اجازه یافتن که برن به مکتب. و این شور و شوقی که در اون سال ایجاد شده بود نزد مردم، مثلا نزد دخترایی که مکتب میره، هیچ وقت فراموش نمیشه از ذهن من. زمستان بسیار سرد بود، در مکاتب بخاری نشانده بودن و دخترها اونجا درس میخواندن و معلمین آمده بودن رضاکارانه تدریس میکردن و در انتظار باز شدن رسمی مکاتب برای ماه عمل برای نواختن زنگ مکتب بودن. بعد از اون هم دوره جمهوریت بدون شک مادری دوره مکتب برای ما رسانده مختم لسانس خود را مستری خود را و زمینه و فرصت مساعد شد که دقیقا آمدیم به کشور ترکیه برای ادامه تحصیل. اینه هر کدامش مفکر میکنم دستاوردهای دوره 20 سال جمهوریت است که به هیچ عنوان مایی فراموش کرده نمیتونیم، ولی متاسفانه به اون شکلی که باید استفاده میشد از جریان این 20 سال استفاده درست نشد. مثلا ما نتونستیم به معنای واقعیش چیزایی که ضرورت بود، مثلا سیستم آموزشی افغانستان نیاز به تغییر بسیار وسیع گسترده داشت، نیاز به داشت که باید یک معارف مردمی ایجاد میشد، مردم خود را در پروسه معارف دخیل میدانستند. سال ولی روی هم رفته، حداقل دروازه مکتب و دانشگاه باز بود بوده، ولی متاسفانه در جریان این 4.5 سال یا 4 سال چند ماه که از این مواد و مسائل مرا کتاب تا هم ثانی هم یادواری کردیم، همین دستاوردها به یک بارگی به عقب برگشت و همه دستاوردهای ما به باد فنا رفت و ما یعنی به صفر برگشتیم. و ضرورت است که اگر تغییر به وجود بیاید ما دوباره از صفر شروع بکنیم، ولی خوب است که در این جریان در کنار زنان دختران افغانستان باشیم، درس های آنلاین داشته باشیم، برنامه های آگاهی داشته باشیم، چرا که در دوره اول طالب برای ما این فرصت مساعد نبود، اینترنت نبود، ما یک تخته سیاه داشتیم برای تباشیر. اون هم یکی از مؤسساتی که درس های خانگی برای دختر خانمای راه میکرد، از امکاناتی که برادر ما داشت تخته سیاه و تباشیر و کتاب های مکتب از اینجا برای ما می آورد هر سال و ما درس میخواندیم. ولی وقتی ما به دانشگاه دوره لیسانس ما ختم شد، وقتی ما دوباره به تدریس شروع کردم، همون دختر خانمایی که سنف اول مکتب همراه ما سنفی بودن، اونا باقی ماندن، اون فرصت هم امکانات نداشتن، اونا پس دوباره دانشجوی ما شده بودن، محصل ما بودن در این دوره. دیگه از این لحاظ مفکر میکنم ما هر چند سال بعد یک عقبگرد داریم در عرصه زنان در افغانستان و یک چالش بسیار بزرگ است، و تا زمانی که مردم به خود آگاهی و بیداری نرسه شاید یه مقسم ادامه پیدا بکنه و به شرایط فعلی نصف نفوس جامعه شده مکتب و دانشگاه و هیچ چیزی وجود نداره، و یک درد بزرگ است.
شما صحبت از مهاجرت کردین، حال در مهاجرت شما چی دستاورد داشتین؟ یعنی مهاجرت بر شما چی آورد یا چی از شما گرفت؟
من فکر میکنم مهاجرت برای هر فرد آخرین انتخاب است. یک آدم و مسکن و ماوای اصلی خود، فرصت‌های کاری خود، دستاوردهای خود، دوستای خود، خانواده خود، همه چیز را کنار میگذاره و میره به یک سرزمین دیگه و دوباره از نو شروع میکنه. که چی را گرفت بدون شک، من نمیگم مهاجرت یا همین جریان 4 سال یا تغییر نظام در افغانستان، چیزایی را که از مردم افغانستان گرفت از ما هم گرفت، خانه ما را گرفت، وطن ما را گرفت از ما. و همین قسم شخصا من خود ما به عنوان کادری می دانشگاه کابل فعالیتی فر میکردم، ما وظیفه خود از دست دادیم، تمام امتیازات و امتیازات مادی و معنوی خود از دست دادیم و دیگه زمینه برگشتن تا که این گروه حاکم باشه وجود نداره. این خود از این مثلا وقتی ما امو خبر منفکی دست جمعی خانم‌ها رو وقتی چند ماه قبل شنیدم، روحاً نارام بودم و هر بار یادم میاد ما تمام زندگی خود از اینه کردم برای اینکه باید ما دکترای خود بگیرم، دوباره برام قوی‌تر و قدرتمندتر در حضور نسل جوان خود قرار بگیرم، ولی متاسفانه هم از اینا رو از دست دادم. وقتی که دستاورد بدون شک، ما وقتی حتی اگر یک مسافرت کوتاه هم داشته باشیم، ما جهان از یک دید دیگه، از یک چشم‌انداز دیگه می‌بینیم. ما به یک دانشگاهی خوب ترکیه درس می‌خوانم، وقتی می‌بینم سیستم رو می‌بینم، رفتار استاد رو می‌بینم، سنفی های خود رو می‌بینم، آرامش روحی و روانی که اونا دارن، میتود های درس رو می‌بینم، همه چیزا رو می‌بینم، میگم های کاش پس دوباره وضعیت افغانستان حداقل نسبی یک حالت باشه که ما بتونم این چیزایی که اینجا می‌آموزم اونا رو اونجا تطبیق بکنم. بدون شک دستاورد خود امی که آدم میایه 4 سال یا 5 سال در بیرون از کشور در کشور دیگه میآموزه، دوستای جدید پیدا میکنه، در یک محیط آکادمیک میباشه، بدون شک این دستاورد است، بر من شخصا دستاورد است. و در جریان این 4 سال در کنار از اینکه ما درس دکترا خود ادامه دادیم، از طریق برنامه مختلف مثل اکادمی رهبری زنان، زنان و مدیریت زندگی، زنان و برنامه زندگی و انگیزه، اینا برنامه بودن که از این آدرس ما در کنار زنان دختران افغانستان قرار گرفتیم. هفته یکی دو برنامه آنلاین برای زنان روی موضوعات آموزش، موضوعات روشنگری و اینکه چطور ما تفکر انتقادی رو بیاموزیم و بحث‌های روانشناختی، ایجاد انگیزه و این مسائل. تا هم دم روز در کنار از اینا بودیم و فرصت شوام بیشتر در کنار شنده باشم. این بر ما فکر میکنم یک دستاورد است. کنار از او در سال اولی که زم سقوط کرد ما کتاب تاریخ معارف افغانستان رو تکمیل کردم. به ادامه از او کتاب سیاست آموزش پرورش یا سیاست تعلیم تربیه را ترکی ترجمه کردم به فارسی. این سال هم کتاب تا هم ثانی را رونمایی کردیم که ما فکر میکنم تمام اما حقایق نابفته زنان افغانستان به او به عنوان یک ریسرچ تحقیق نکاس داده شده. اینا هر کدام دستاورد ما فکر می کنم بوده و در کنار از هم چراغ کنفرانس های بین المللی به خاطر عزیز صدای زنان و مردم افغانستان باشه و چیزایی را که آدم می آموزه در جریان این چهار سال بتانیم از این تجارب استفاده بکنیم برای این افغانستان. روی هم رفته حداقل در جریان این چهار سال به ادامه کارا و فعالیت های گذشته خود ادامه دادیم و امیدوار هستم که بعد از دفاعی دکترا انقریب انشاءالله بتانم کارهای مفیدتر برای زنان دختران افغانستان انجام بدم.
کدام یکی از ممالک دنیا بر افغانستان میتونه یک نمونه باشه که کارهایی که انجام شده از او استفاده شوه؟
مردم افغانستان همیشه تلاش نمی است که از مسیر تجارب بگذرن حتی اگر او تجارب بسیار ناکام و ناموفق باشه. یادآوری کردن بسیار مشکل است که مردم بپذیره. یعنی مثلا وقتی ما بحث بین مدنیت و بدویت وقتی که بحث بکنیم در کانسپت افغانستان به این نتیجه می رسیم که طرفداران بدویت بسیار زیاد است نسبت به این که ما برای رشد و پویایی و مدنیت و پیشرفت و تکنولوژی و این مسائل بریم به او سمت بریم. در کل ما بحث ما تنها از بزرگ شهرهای افغانستان مثل کابل و هرات و مزار و اینا نیست، در کل هست همه افغانستان بحث ما در مورد از اینا هست. و یک چیز دیگه همی است که مردم افغانستان درست است مثلا تکنولوژی مود روز استفاده میکنن ولی با دانش نوین، مثلا تا زمانی که نصاب درسی ما یک نصاب درسی مدرن نباشه ما به این نتیجه رسیدیم و به این باور رسیدیم که اصلا ما تغییر در سیستم افغانستان در کل در سطح افغانستان ما تغییر به وجود آورده نمیتونیم. مثلا ما شما بیاییم نصاب درسی زمان جمهوریت را بررسی بکنیم، ما حداقل یک نصاب مثلا محور و یک نصاب دانش محور و یک نصاب درسی حداقل شکل گرفته بود که همو بحث قدرت حل مسئله را در دانش آموز میتونست ارقا بکنه و ایجاد بکنه و بره به سمت پرسشگری و بالاخره خودش رشد بکنه و همو مسیر طی بکنه. ولی شما با یک نصاب درسی که در شرایط فعلی یک نصاب درسی مدرسه‌ای است و یک نصاب درسی است که در سای مدرن درسای روز تانکس هم از او تا حد زیاد از او حذف شده و کوشش شده که درسای دینی بیشتر جایگزین شود. مثلا من با همکارای دانشگاه کابل خود به تماس هستم، کتابای درسی را اونا اصلاح کردن، کمیسیون تشکیل شده وزارت اصلاح تعلیم کتابای درسی را اصلاح کردن. باز اینجا مثلا گفته شده که حوادث طبیعی، باز اینا آمدن همی حوادث طبیعی را زیر خط کشیده گفته بودن که حوادث خدایی. شما ببینین وقتی که تفکر تا این گونه حاکم باشه، شما عطا اصطلاحات باید مطابق روز باشه، شما او رو در کتاب درسیتان استفاده کرده نتانین، این همی تکافی که شما گفتین یک اندازه مشکل از باید برازی زمین سازی شده. و در قسمت ازی که کدام کشور میتونه بر ما یک مدل خوب باشه، من فکر میکنم که شخصا مثلا در قسمت قانون ساختن قوانین در افغانستان، انگستان بعضی پالیسی ها پلان ها طرح ها بسیار از یک کافی بود در افغانستان. کشورهای مختلف آوردن، یک چهار تا متخصص از کشورهای مختلف آمدن، افغانهای ما شما دیاسپورا یا هم متخصصین همو کشور همکاری کردن آمدن. یعنی خود جامعه سنتی، ارزش ها، خواسته های مردم، اینا یک هم آسیب شناسی نشد و هم نیاسنجی نشد. بدون از این آمدن این مسائل آماده کردن و این خواستن تطبیق بکنن. ولی این بار اگر ما بخوایم که یک افغانستان جدید برای روایت یک افغانستان جدید اگر کار شود، من فکر میکنم که کشورهای مختلف باید از نظر گذاشتن بشه. کشور هندوستان با اونمو تعدد زبان و قوم و ای که یک نمونه دموکراسی است در دنیا، کشور ترکیه برازی که مثلا بحث دین از سیاست جداست، مردم آزادانه میتونه هر فکر ایده که داشته باشه انجام بده، ولی بحث حکومتش از بحث یعنی نظام سیاسی مکمل جدا هست از بحث دین، کاملا مردم راحت میتونه به زندگی خود ادامه بده. این سم حتی کشورهای همسایه ما، حتی کشورهای همسایه ما مثل تاجیکستان و ایران، نمیخوایم که داشت مثال بتم، حتی گاهی هم ایران میتونه که بعضی موارد مسائل نمونه خوب باشن. مثلا این دنیایی که تحریم است برای این قدرتمند است، امروز هیچ نیازی نداره تا هر امکان نیازش رفع میشه با کشورهای بزرگ در رقابت است. از این لحاظ ما فکر میکنم ما اشتباهاتی که در گذشته کردیم، ما در اول دوره کردیم، ما از مسیر تجربه میگذاریم، از مسیر دانش، از مسیر علم، از مسیر ریسرچ و تحقیق نمیگذاریم. حتی گفتمانهایی که امروز برگزار میشه، نشستهای کلانی که ما اشتراک میکنیم، اولویت بر نمو رهبر سنتی گذاشته داده میشه که امون نظر خود را بیان بکنه. بر منی که آمدیم به ایجوکیشن برای آموزش پرورش تحقیق کردیم، اول بر منی فرصت داده نمیشه، ما باید حق خود را بخوایم، ما باید نظر خود را تئوریک یا نظری بیان بکنم، اینجا بگویم که نه، ما از این مسیر باید بگذاریم. چرا؟ به خاطر اینکه همیشه اونم تجارب ناموفق و ناکام در افغانستان اولویت داشته و مردم به او ارزش قائل بودن. از این لحاظ ما فکر میکنم، ما باز هم اگر ما حرفایم جمع میکنم، اگر در افغانستان بخوایم که تغییری به وجود بیاید، ما یک نیاز به تغییرات آنی داریم، تغییرات فوری، یکی تغییرات مرحله قدم به قدم. در تغییرات آنی یا فوری ما باور داریم که ما میتونیم یک الگو یک کشور قرار بدیم، ترکیه باشه، هندوستان باشه، پاکستان باشه، تاجیکستان باشه، یا هر کشور دیگه که از جنگ گذشته، مثل مثلا گرجستان، جورجیا، ویتنام، اینا میتونه نمونه هایی باشه که اینا مثل افغانستان جنگ های مشابه رو سپری کردن، مثال هایی باشه که ما از اون استفاده بکنیم. ولی من فکر میکنم ترکیبی باشه خوب است. مثلا ما از طفل پرورش میتیم، ما نمیتونیم با یک روش تربیتی او رو پرورش بدیم. همین قسم برای تغییر در افغانستان، تغییر مرحله ای که من یادآوری کردم، در تغییر مرحله ای ما باید مطالعه بکنیم، ببینیم چیزای خوب از کشورهای مختلف بگیریم و بر خود این تغییر ایجاد بکنیم. ولی تغییر به یک شبه ایجاد شده نمیتونن که امروز مثلا جبهات جنگی، گروپ های فکری، دیاسپورای افغانستان انتظار ازی هستن که باز در افغانستان تغییر بیاد و اینا برن یک شبه همه تغییر ایجاد بکنن. ما فکر میکنم هنوز هم دیر است، از این حال باید شروع شود، روی اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی، آموزش، فرهنگ، تاریخ، هم از این مسائل موارد باید یعنی به عنوان یک استراتژی پلان در آینده افغانستان باید ساخته شود که همه مردم خود داری دخیل ببینن و این بتان اساسا یک الترناتیف بدیل برای شرایط فعلی باشه. و غیر از او به امیر اول ادامه پیدا میکنه و یک نمونه که یک کشور ما نمونه موفق قرار بتیم و ما به اساس پیش بریم، من فکر میکنم نتیجه نمیده. چرا؟ بختر ازیل در افغانستان اقوام مختلف است، مثلا ترکای افغانستان با یک فکر دیگه هستن، از اورای افغانستان با یک فکر دیگه، تاجیکا هم قسم، پشتون هم قسم و اقوام خورد کوچک دیگه که در اطراف ازی هست، اونا هم چیز باشه که همه گی خود در او دخیل بدانه. و یک کار نمیگم دشوار، یک کاری است که زمان نیاز داره و نیاز به فکر متخصصین و دانشمندای خود افغانستان، نه این خارجی. ما همیشه میگم تغییر که در افغانستان آمده فکر دیگرا بوده و تغییر نتونسته ثبات داشته باشه. برای اینکه تغییر با ثبات بتانیم بیاریم، باید خود افغانا باید در این تغییر دخیل واسین باشن.
خلاصه مطلب، به خاطر آمدن تغییرات در افغانستان یک مرکز یا مراکز مطالعات و اینستیتوت‌ها و از این قبیل مسائل چرا جور نمیشه؟ مثلا در دانشگاه ها یا در پوانتون ها، مثلا استادها چرا نتانستن یک مرکز مطالعات جور بکنن، یعنی در هر ساحه کار بکنن، چندین استاد و بالاخره به یک نتیجه برسن؟ چی فکر میکنین؟
بسیار نقطه خوب اشاره کردین. اول در قسمت از چرا مراکز این اینستیتوت‌ها اینا نتانسته موفق باشه در افغانستان و در قسمت ایجاد تغییر از این مسیر. خب در جریان 20 سال جمهوریت ما نتیجه گرفته نمیتونیم، تعداد زیاد از نهادهای مدنی، انجوها، همین قسم بعضی اینستیتوت‌ها و مراکز اینا ایجاد شده بود، ولی ما ایران منکر کرده نمیتونیم که زیاد از اینا پروژهی بودن، مردمی نبودن، که مردم در او دخیل نبود، خواست مردم در او دخیل نبود و دوباره وقتی برنامه تدبیق میشد مستفید شوندگان از او مشخص و معلوم نبود. یعنی ما این پروسه کشافته رشت توسعه رو تلاش کردیم، از مرکز بریم به شهرها ببریم، به شهرهای دوردست افغانستان بریم، به اون دلیل ناکام شد، ناموفق بود. و اگر این بار تغییر بر افغانستان بیاید، ما باید از کوچک شهرهای کوچک شروع بکنیم، بیاییم به این سمت، چرا که همه امکانات و امتیازها و فرصتها در بزرگ شهرها مثل پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان بوده. و من فکر میکنم برای این کار نیاز به یک برنامه است، باید یک برنامه جامعی که همه مردم خود رو دخیل بدانند باید به وجود بیاید. زمان بر تطبیق ازی باید مد نظر گرفته شود، یک محدوده زمانی که از کدام زمان تا کدام زمانی ما تطبیق بکنیم و نتیجه چی باید باشه. و بدون شک برای این کار یک بودجه هم لازم است که ما از اینا زیاده را در گذشته از دست داریم. و این که امی روشنفکرهای که شما یادآوری کردین، روشنفکرهای افغانستان، من نمیفهم نزد مردم روشنفکر چی تعریفی داره، ولی امی یک تعداد مردم فکر میکنن که روشن فکری یعنی است که باید پوشش متفاوت داشته باشه، این روشن فکر است. یا مثلا فیمینست های افغانستان فکر میکنه که ما ایجاب یا دقل پوشش بسیار آزاد داشته باشیم، ما خیلی فیمینست هستیم. ایدئولوژی ها را به معنای واقعیش تعریف که و تفهیم از او را و بالاخره تطبیق از او را به معنای واقعیش عملی نمیکنم. و این لحاظ است که من فکر میکنم وقتی یک نظام یا ایدئولوژیک مثل طالب باز عادل و نمو نکتایی پس میشه تبدیل میشه برای دستار، باز اگر مجاید نه بازی تبدیل میشه برای کلای پکول، به این خاطر چرا که فکرشان ریشه ای نیست و مقطعی نظر به اقتضای زمان تغییر میخوره و پارچه پارچه هستند. مثلا ما که میریم مثلا به کنفرانس ها برنامه ها نشسته کردن اونجا ما میبینیم مثلا متوجه میشم که تقابل دیدگاه دو نسل چقدر زیاده. مثلا یک نسل قبل از ما چقدر دیدگاه ما رو نمیپذیریم، ما چقدر دیدگاه از اونها رو نمیپذیریم. ما فکر میکنیم که همه کارا نسل نو است، کارا و فعالیت هایی که نسل گذاشته هم کرده ما باید مدین از اینا باشیم، دیدازی که اشتباهات از اینا بیشتر است و پذیرش بین از اینا وجود نداره. یعنی خوری نمی دیاسپورا افغانستان پارچه پارچه است و در هر کشوری که هستن به اونو حلقه خود تماس دارن و بسیار کلان و وسیع به سطح افغانستان که به سطح دنیا بالاخره زمین های ساختن یک آلترناتیف برای شرایط فعلی به وجود بیارن. اینه نیده ما خودم حداقل پیدا کرده نتانستیم. در قسمت هایی که گفتین باید اینا محکمه شوند، یک چیز در افغانستان بحث عدالت اجتماعی و عدالت انتقالی اینا یک چیز بوده که بی‌پاسخ باقی مانده. مثلا این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بعضی کارهای را انجام میداد، دستپاچ بسته بود کارها را انجام داده نکنید، تطبیق کرده نکنید برنامه‌ای که باید در این زمینه میداشت. اگر وضعیت تغییر بکنه، من خودم شخصا باورمند به این هستم که رهبرهای سنتی افغانستان، کسایی که در نظام افغانستان دخیل بودند و سبب شدند که نظام جمهوریت سقوط بکنه، پایه‌های سقوط شده، تمام از اینا باید محکمه شدن. من نام نمیبرم از اینا و امی افراد تحصیل کرده افغانستان که امروز ما میبینیم یک گروپ لیبرالیسم میخواه، یکی دیگه تجزیه میخواه، مردم افغانستان حرف همدیگه را نمیشنوند، بیشتر حرف میزنند. ما به این باور هستم که ما بیاییم زمینه یک گفتمان را ایجاد بکنیم، حرفای همدیگه خود را بشنویم. حتی اونمو کسی که افغانستان را تجزیه میخواه چی دلیل داره و چرا ایره میخواه امیر باید بشنویم و اونی که فدرالیزم میخواه و اونی که پشتونستان میخواه، تمام از این باید شنیده شد و از مجموعه از این افکار و این نظریه و این تیوریه را که نام مطرح میکنن از مجموعه از یک چیز مشترک ساخته شده که در او امیگی خود پیدا بکن. ولی متاسفانه ما چهار سال و چند ماه از دست دادیم و ما فکر میکنم سالهای دیگر هم از دست میتیم. چرا؟ بخاطر از اینکه اینا پارچه پارچه هستن. ولی در کل من برای شرایط فعلی افغانستان زیاد امیدوار نیستم، برای روزهای نزدیک، برای ماهای نزدیک، حتی برای یکی دو سال تغییر ایجاد کرد. چرا؟ بخاطر از اینکه اینمی قصر تحصیل کرده که شما یادآوری کردین تعصب و طبیعی زمین ها دامن میزنن، در نشست های نمین ها کنار نمیاین، اونمو فضایی که در پارلمان افغانستان بود بوتل به هم وار میکردن به اونمو شکل در نشست های بین المللی کلان هم برخورد میکنن. بری از یاد کننده است و ما فکر میکنم به این سادگی اینا کنار هم نمیتونن جمع شوند تا اینکه به نتیجه برسن.
خب نظر شما را گرفتیم. ما همراه دکتر محمد تنها، استاد است در یکی از پوهنتونای جرمنی در مسئله هسته‌ای، متخصص است که از او هم بحث داشتم این موضوعات. او هم تقریبا این مسائل آخر که شما گفتین بالاخره گفتن باید ما گوش کردن یاد بگیریم، یعنی یک دیالوگ یک باشه در بین روشنفکران تحصیل یافته، هر کس باید صحبت کنه و مسائل بگوین و گوش کنه. اگر یکی میگن دوتا گوش کنن، شاید به این شکل بتانیم یک چیز شوه، یعنی به تفاوت نمانیم در مسائل، یعنی بحث شروع شوه بین تحصیل یافته ها روشن فکرها.
ما باور ما این است که خط دیاسپورای افغانستان، خط کسایی که مدنیستن، حقوق بشریستن، جورنالیست هستن، بیس اکادمیک دارن، خط از اینا باید از این میره برای سنتی افغانستان باید کاملا جدا باشه. چرا؟ بخاطر شما از اعضاب سیاسی دوری کردین، اصلا در افغانستان اعضاب سیاسی بدن بدنیش مطالعه بکنن شکل و شمایل یک حزب سیاسی که تمام اون معیارها و شرایط داشته باشه نداره. شما چهار سال چند ماه میگذره، حداقل اعضاب سیاسی درست است که برای تغییر نظام یا شرایط نمیتونن مفید موثر واقع شوند، خودشان یک بار اضافی هستند بالای شانه‌های مردم، بالای اتمی گروه حاکم، یعنی به یک نحو مردم خوش نداره اینا رو، جدا از اینکه پیروای خود دارن او رو بر صحبت نمیتن. اینا حداقل اینمی متانت نداشتن که 10 دانه بورسیه تحصیلی را برای 10 دختر خانم از یک ولایت افغانستان زمینه سازی کنن، اونا را ببرن به یک دانشگاه شامل بسازن. اینا نتونستن که در کنار مردم از طریق بعض اعلامیه ها باشن. اینا نتونستن که از این ثروت و داشته های خود استفاده بکنن برای زلزله زده ها کمک بکنن. برای اون زن بیوی که دیگه نانوور خانواده نداره و خودشان وظیفه خود از داده برای یک ده خانم اینا کمک بکنن، اینا داشتهای فکریشان اصلا به درد مردم نمیخوره. من فکر میکنم داشتهای مادی یعنی ثروت بادآوردی که اینا دارن اینا هم به درد مردم نخورد. یعنی 4 سال یا ادامه یعنی وضعیت اوج مشکلات و چالش های مردم افغانست، اما اینا یک یک اینا در کنار مردم استفاده نشدن. و خوب است که نسل جوان و این مرکزهای مراکز یا سنترهایی که بر بعض دانشگاه‌ها و کشورهای مختلف ایجاد شده روی گذشته افغانستان چگونگی سقوط نظام و ملی افغانستان یا بعض تحقیقات انجام میتن و من تا جایی که مطالعه دارم بعض تحقیقات در این زمینه انجام شده، مخصوصا عذاب سیاسی افغانستان. چرا زنان در بدنی عذاب سیاسی افغانستان جایی نداشتند؟ در سایکی آخر یک زن می بردن باز اینجا به عنوان نمونه استفاده می کردن. اینا موارد مسائلی است که مشکل میکرون هر قدر نوشته شود، هر قدر برنامه گرفته شود، هر قدر در موردش گفته شود، سطح آگاهی مردم بلند میره و برای آینده افغانستان حداقل اگر این نسل ما و شما حداقل اگر نمیتونیم از آینده خوب افغانستان مستفید شویم، کارایی که امروز میکنیم کسایی که در آینده هستن باید از او مستفید شوند، بفهمند که ما در چقسم یک فضا قرار داشتیم، در چقسم شرایط و چطور اینا مردم افغانستان تنها موندن و اگر در آینده حزب سیاسی ساخته میشه مردم آگاهانه باید بره با او عضویت بگیرن. و این زمان امکان پذیر است که ما شما آگاهی بی سطح امو برنامه آگاهی خود را بلندتر ببریم و مردم بفهمند که اینا در روز سخت مردم تنها گذاشتن.
خب به می پیشنهاد آخر شما میتونیم برنامه را به پایان برسانیم، اگر شما پیام خاص دارن اگر میخواین علاوه کنین بفرمایید.
خب ما خواهش ما از وطنهای ما خانواده‌های عزیزمی است که در همچی یک شرایط دشوار و بحرانی در کنار زنان و دختران خود بمانند، برای اینکه مشکلات روانی افزایش پیدا کرده، بودن در خانه، نبود مکتب، نرفتن به ساحه کار، زنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگه است که پذیر ساخته. باید روحیات از اینا را مد نظر بگیرن و تلاش به این شده که اگر قل آموزش های بدیل، اگر آموزش های ازوری نیست، برای اینا زمین سازی شد و خانواده در هر حالت در کنار اینا بانه و این روزها پایان پیدا میکنن و امیدوار هستم که اینا بتونن خود ثابت بکنن که در کنار زنان و دختران خود و خواهران خود هستن.
بسیار زیاد تشکر محترمه منیجر رامزی.
تشکر از شما هستم. دخترم دمی بنشین که با تو کاردارم، دخترم دمی بنشین تو نوری دیدن من، دخترم شیرین دختری مرداد با آن شاله دست هنایی داری یار جان راد، چرا میل جدایی داری یار جان راد، قید ترک شهر، قید ترک شهر و خانه کردم و باغت مثل گل گلانه کردم، افراد زال که کجت با قمر قرینه و قمر در اقرب حال ما چونینه، چه خوش باشد که آیی در بری من، جام نارنجی گل رخسار نارنجی پر از انبر نمایی بستر من، جام نارنجی گل رخسار نارنجی، دل ببین پژمرده شد در عشق تیمینا جان، دیگر ندارم طاقت دستر بیام مینا جان، رنجی که زهجده تو کشیدم بکی گویم، رنجی که زهجده تو کشیدم بکی گویم، موسم گل شد و وقت گل چیدن، خوش بود روی گل چیر بوسیدن، جام می باید از گل بخان گیری، این سر از این و ساغر از آن گیری، سیاموی بر لبش بامست و تاره، دارم چنگ میزنم چنگ بنای عشق و بازی را نهاره، دارم چنگ میزنم چنگ، شفای جان بیمارم تو باشی، عزیز و دلبر و یارم تو باشی، میان جمله خوبانی گلندام
میان جمله خوبان گلندا گذر از کوچه یارت نکردی یار جانی جان چرا پرسان بیمارت نکردی یار جانی جان ستار از سر زد و بیدار بودم به پای رخ ننگی دیوار بودم به پای رخ ننگی دیوار بودم